ساعت 21 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می‌شنوید. سازمان ملل از احتمال اسارت 3000 نفر از ساکنان روستایی در عراق به دست گروه خلافت اسلامی خبر داد. نماینده رهبر ایران در استان خراسان رضوی حسن روحانی را فردی ساده‌لوح توصیف کرد. و 50 هکتار از اراضی طالب خشکیده هامون در یک آتش سوزی از بین رفت. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهد 3000 تن از ساکنان روستایی در عراق احتمالاً توسط گروه خلافت اسلامی یا داعش به اسارت گرفته شدند. در این گزارش آمده است این افراد از روستایی در منطقه حویجه به سمت شهر کرکوک در شمال عراق در حال فرار بودند که به اسارت گروه خلافت اسلامی درآمدند و احتمالاً 12 نفرشان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز دیدبان و بشار عراق گفته است جنگجویان داعش از این افراد به عنوان سپر انسانی در برابر حملات نیروهای دولتی عراق استفاده می کنند. در ایران نماینده رهبر در استان خراسان رضوی حسن روحانی را فردی ساده لوح توصیف کرد که گفته برجام برای ایران عزت آورده است. آیت الله احمد علم الهدا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشهد با انتقاد از سخنان اخیر رئیس جمهور ایران درباره برجام گفت کشورهای غربی از طریق برجام می‌خواهند ده‌ها و صدها فروشگاه مدلینگ راه اندازی کنند و جوانان ما را منحرف کنند. بعد از سخنرانی 11 مرداد ماه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که آمریکا را به بدعهدی در اجرای برجام متهم کرد، انتقاد اصولگرایان از دولت حسن روحانی شدت بیشتری گرفته است. مقام‌های آمریکایی هم همواره اتهام بدعهدی در اجرای برجام را رد کردند. فرماندار شهرستان نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان میگوید 50 هکتار از اراضی طالب خشکیده هامون روز جمعه در یک آتش سوزی از بین رفته است. محمد حسن دهمرده به خبرگزاری ایرنا گفته است این آتش سوزی که بر اثر بی‌احتیاطی چوپانان رخ داده مهار شده است. فرماندار شهرستان نیمروز همچنین گفته است با گرم شدن هوا و خشک شدن بستر طالب هامون، علفزارهای خشک آن با کوچکترین بی‌احتیاطی آتش می‌گیرد. هامون سومین دریاچه بزرگ ایران پس از دریاچه خزر، ارومیه و هفتمین طالب بین‌المللی جهان محسوب می‌شود. به گزارش روزنامه ایران وابستگی دریاچه هامون به رودخانه هیرمند باعث شده هر گونه نوسانات در زمینه میزان آب مشکلاتی را برای کل سیستم به وجود آورد. در 18 سال اخیر خشک شدن آب دریاچه هامون و رودخانه هیرمند باعث خشکی کامل این دریاچه شده است. معاون قضایی دادستان کل کشور میگوید بازی کامپیوتری پوکمون گو بدون هیچ مخالفی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر شده است. عبدالصمد خرم‌آبادی روز جمعه به خبرگزاری تسنیم گفته است این بازی ترکیبی از بازی در فضای مجازی و فیزیکی است که از بعد امنیتی میتواند مشکلات زیادی برای کشور و مردم ایجاد کند. این مقام مسئول درباره تبعات امنیتی این بازی توضیحی نداده، اما بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اوایل مرداد ماه امسال اعلام کرده بود انتشار بازی پوکمون گو در ایران منوط به تایید نهادهای امنیتی است. این بازی بر اساس فناوری و واقعیت مجازی ساخته شده و شرکت کنندگان در آن با جهتیاب و دوربین موبایل خود به شکار موجودات خیالی می‌پردازند. عیسی فرهادی فرمانده تهران در نشست برنامه‌ریزی طرح جمع‌آوری متکدیان تهران گفته است بررسی‌ها نشان می‌دهد گدایان تهرانی درآمدی بین 3 تا 30 میلیون تومان دارند و شبکه‌های مختلف از آنها بیگاری کشیده و سود به جیب می‌زنند. فرماندار تهران با اشاره به اجرای عملیات جمع‌آوری متکدیان تهران از روز شنبه گفته است بر اساس اقدامات کارشناسی گدایان و سرتیم متکدیان تهران مشخص شدند و برنامه‌ریزی برای غربالگری آنها به کمک شهرداری و بهسیستی فراهم شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم عیسی فرهادی فرماندار تهران درباره این طرح گفته است متکدیان نیازمند شناسایی شده و تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می‌گیرند و بعد از غربالگری عده‌ای از متکدیان در اختیار شهرداری و اتباع بیگانه در اختیار اداره اتباع قرار خواهند گرفت. اما در ادامه گزارشی بشنویم. خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد از تداوم تلاش و لابیگری در آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری به ایران خبر داد. از فرین آسمی جزئیات رو در همین زمینه بشنویم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده چند شخصیت امنیتی سابق هفته گذشته به مدیران دو کمپانی بوئینگ و ایرباس نامه نوشتند و خواستار جلوگیری از فروش هواپیما به ایران شدند. به گفته رویترز این نامه ها را بنیاد دفاع از دموکراسی مستقر در واشنگتن تهیه کرده که از مخالفان توافق هسته‌ای موسوم به برجام و از حامیان تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران است. این نامه ها را 42 نفر از جمله چند شخصیت امنیتی ملی سابق ایالات متحده ای آمریکا امضا کردند. رویترز در گزارش خود از جمله امضا کنندگان این نامه به جورج شولتز وزیر خارجه سابق و جوزف لیبرمن سناتور سابق اشاره کرده است. شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ که در کنار ایرباس یکی از دغول سازنده هواپیمای مسافربری در دنیاست، اوایل تیر ماه گذشته در بیانیه‌ای از معامله تاریخی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای خبر داده بود. در صورت انجام این معامله بر سر 200 جت مسافر بری به ارزش تقریبی 50 میلیارد دلار، این بزرگترین قرارداد تجاری بین ایران و آمریکا بعد از انقلاب سال 1357 خواهد بود. با این حال قراردادهای این دو کمپانی از همان ابتدا در میان جمهوری خواهان آمریکا مخالفانی هم داشت که این توجیه را مطرح می‌کنند که جمهوری اسلامی ممکن است از هواپیماهای مسافربری که خریداری می‌کند برای حمله سلاح استفاده کند. در نامه‌های تازه‌ای که به مدیران دو کمپانی ایرباس و بوئینگ فرستاده شده هم بار دیگر بر این نکته تاکید شده است. در حال حاضر وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی این قراردادها برای تعیین همخوانی آنها با برجام و مطمئن شدن از این نکته است که قراردادها ناقض تحریم‌های فعلی علیه تهران نخواهد بود. رویترز به نقل از کارشناسان صنعت هوانوردی این گمانه را مطرح کرده که این وزارتخانه رأی خود به فروش یا عدم فروش هواپیما به ایران را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز آینده موکول خواهد کرد. اما حتی اگر وزارت خزانه‌داری آمریکا هم قراردادهای بوئینگ و ایرباس را تایید کند، باز هم کنگره این کشور که در دست اکثریت جمهوری‌خواهان است، می‌تواند با تصویب قانونی مانع از اجرای آنها شود. مجلس نمایندگان آمریکا هم که در دست جمهوری خواهان است، اواسط تیر ماه گذشته دو متمم تازه را با هدف جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران تصویب کرد. این دو متمم ابتدا باید به تایید سنای آمریکا و سپس امضای باراک اوباما برسد. اما آقای اوباما هم در چند مصاحبه و هم در بیانیه‌های اعلام کرده که هر قانونی را که به جای برجام ضربه بزند، وتو خواهد کرد.
اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، از روز پنج شنبه این گزارش منتشر شده، تداوم تلاش و لابیگری در آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیمای مسافربری به ایران همچنان ادامه دارد. تعدادی از شخصیت‌های امنیتی سابق آمریکا گفتند ایران ممکن است از هواپیماهای مسافربری که خریداری می‌کند برای حمله سلاح استفاده کند. فرین عاصمی گزارش می‌داد و جزئیات رو در همین زمینه در سایت ما می‌تونید دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد.
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
یک بار در دیماه سال 84 و یک بار در مرداد سال 95 هیئت نظارت بر مطبوعات به لغو مجوز انتشار هفته‌نامه یالسارات رأی داد و در هر دو بار این هفته‌نامه نزدیک به انصار حزب الله با حکم قوه قضاییه در کمتر از 2 روز انتشار خودش را از سر گرفت. این موضوع مورد انتقاد علی مطهری قرار گرفته. از سمیرا قرایی بشنویم.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز جمعه به انتشار مجدد هفته‌نامه یالسارات واکنش نشان داد و آن را نشان دهنده حاکمیت دوگانه در عرصه چاپ یا توقیف رسانه‌ها دانست. نایب رئیس مجلس نهم در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به توقیف این نشریه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات، هیئتی که وی خود برای 4 سال در آن عضو بوده، اشاره می‌کند و بعد این سوال را مطرح می‌کند که چطور ممکن است دادگاهی از قوه قضاییه حکم هیئت نظارت بر مطبوعات را نادیده بگیرد و حکم تازه‌ای صادر کند و به این نشریه اجازه انتشار موقت بدهد. علی اصغر رمضان سلمانپور دبیر سابق هیئت نظارت بر مطبوعات که اینک در لندن ساکن است، ابطال رأی هیئت نظارت بر مطبوعات را اتفاقی بی سابقه می‌داند.
پیش‌بینی هیئت نظارت بر مطبوعات یکی از قدیمی‌ترین اصولی هست که در اداره مطبوعات در ایران در نظر گرفته شده، یعنی تقریبا از نخستین قوانینی که در مجلس مشروطیت مطرح شده این وجود داشته. در قوانین شورای انقلاب بعد از انقلاب هم این تصویب شده و در قوانین مجلس و شورای اسلامی هم پذیرفته شده. فرض پیشبینی هیئت نظارت بر مطبوعات این بوده که ترکیبی درباره ادامه حیات یا لغو امتیاز مطبوعات تصمیم بگیره که نمایندگانی از کل حاکمیت و همینطور مطبوعات در اون حضور دارند. باید اون رو یک هیئت خیلی عالی رتبه حاکمیتی بدونیم که تا الان سابقه نداشته که هیچ دستگاهی احکام اون رو نقض بکنه. حتی ما مواردی از نقض احکام اون توسط دیوان عدالت اداری رو هم تا الان نداشت.
همطور که علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار نیز گفت، هیئت نظارت بر مطبوعات هیئتی است مرکب از وزیر ارشاد، نماینده‌ای از قوه مقننه، نماینده‌ای از قوه قضاییه، نماینده‌ای از حوزه علمیه، نماینده‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده‌ای از وزارت علوم و نماینده مدیران مسئول نشریات. در نتیجه در این هیئت اعضای حضور دارند که به شکل تخصصی می‌توانند در مورد حضور یا غیاب یک رسانه تصمیم بگیرند. با این حال در مورد هفته‌نامه یا لسارات، قوه قضاییه علارغم اینکه خود عضوی در هیئت نظارت دارد، رأی این هیئت را دو بار نادیده گرفته و به این هفته‌نامه اجازه انتشار موقت داده است. اول بار در دی ماه سال 94 هفته‌نامه ی یالسارات با توهین جنسی به شهین دخت مولاوردی، نماینده دولت روحانی در امور زنان، از سوی هیئت نظارت لغو امتیاز شده بود که بعدتر با شکایت این نشریه دادگاه به انتشار مجدد آن رأی داد. علی مطهری معتقد است این لغو امتیاز اخیر به پرونده قدیمی تر این نشریه مربوط است. عبدالحمید محتشم، مدیر مسئول هفته‌نامه یالسارات و دبیرکل انصار حزب الله، نیز روز چهارشنبه همزمان با انتشار مجدد این هفته‌نامه گفته بود که هیئت نظارت بر مطبوعات جلسه‌ای برای توقیف این نشریه در مورد پرونده توهین به هنرمندان تشکیل نداده و فقط پرونده قبلی که به دی ماه مربوط است را مجدداً به دادگاه رسانه فرستاده است. مدیر مسئول یالسارات مدعی شده که حکم انتشار موقت از نهادی مافوق هیئت نظارت بر مطبوعات صادر شده است. علی اصغر رمضان‌پور، دبیر سابق هیئت نظارت بر مطبوعات، معتقد است که وقوع این اتفاق برای یالسارات نشان از دوگانگی در حاکمیت و مقابله قوه قضاییه با وزارت ارشاد دارد.
حالا چه بپذیریم که لغو این بار به دلیل مسئله تازه، یعنی مسئله توهین به سینماگران بوده، یا آنطور که آقای مطهری گفته بر اساس همون تخلف قبلی یالسارات از دید هیئت نظارت بر مطبوعات بوده، به هر حال یک تصمیم حاکمیتی است. بنابراین قاضی که این حکم رو نقض کرده نمیتونسته مبرا از یک اعمال نظر سیاسی باشه و اون رو نمیشه یک حکم قضایی دونست و بیشتر باید نوعی مقابله سیاسی قوه قضاییه با وزارت ارشاد دونست.
یالسارات هفته گذشته و پس از برگزاری جشن سینمایی حافظ کلمه زشت در مورد مردان هنرمندی به کار برده بود که با همسرانشان در این جشن شرکت کرده بودند، اتفاقی که با واکنش هنرمندان بازیگر به ویژه مهران قفوریان روبرو شد. در ویدیویی که باشگاه خبرنگاران جوان از مهران قفوریان منتشر کرده بود، این بازیگر ابراز امیدواری می‌کرد که قوه قضاییه به عدالت با این نشریه برخورد کند.
با توجه به اینکه هیئت نظارت بر مطبوعات نشریه یالسارات رو به خاطر توهین به هنرمندان توقیف کرده و به قوه قضاییه فرستاده، الان من و هنرمندان و همکارانم و اهالی خانه سینما همه منتظر هستیم که ببینیم قوه قضاییه به عدل رأی بده و انشالله ما اون روز رو ببینیم.
اما در نهایت قابل ذکر است که علی مطهری نایب رئیس مجلس در ادامه واکنش انتقادی خود میگوید که حساسیت یال سارات به موضوع پوشش اسلامی و ضوابط شرعی قابل تقدیر است، اما روش و ادبیات آنها نکویده است و میتواند تأثیر معکوس داشته باشد. علی مطهری در ادامه حضور گروه‌های نظیر انصار حزب الله را در کنار دولت مفید می‌داند، چرا که به قول او دولت‌ها معمولاً به امور نظیر حجاب و عفاف توجهی ندارند.
گزارش سمیرا قرایی را شنیدید در پایان این بخش خبری. تا 15 دقیقه آینده سرخط خبرها.